بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره تکثرگرایی دینی می باشد و در جلسه قبل برخی از عمده‌ترین نکات مقدماتی این بحث را مطرح کردیم. یکی دو مطلب دیگر هم باقی مانده که اینها نیز نقش مقدماتی دارند، در این جلسه بیان می‌کنیم و وارد بحث‌های اساسی این مسئله خواهیم شد. یکی دیگر از مطالب مقدماتی این است که مقصود از دین در بحث تکثرگرایی دینی چیست؟ آیا معنای عام دین مراد است یا معنای خاص دین، یعنی دین وحیانی مقصودم؟ اگر معنای عام دین مراد باشد، حتی مکاتبی مثل اومانیسم و کمونیسم را هم شامل می شود و ادیان ابتدایی مثل توتمیزم، مثل آنیمیزم را هم شامل می شود. ولی اگر نه، معنای عام مراد نباشد، فقط معنای خاص که ادیان وحیانی است باشه، خیلی از ادیان از بحث خارج خواهند شد. با توجه به عباراتی که طراحان این نظریه دارند، حالا از جمله همین آقای جان هیک که عرض کردیم، به دست می آید که هیچی که از این دو فرض مقصود نیست، نه معنای عام مقصوده و نه معنای خاص، بلکه یک معنای بینابینی است. یعنی اون ادیانی که ما در دنیا داشته و داریم، که حالا چه آسمانی باشند و چه آسمانی نباشند، به گونه ای به حقیقت الوهی اعتقاد دارند، به حقیقت قایی مخصوصا، حالا حتی اگر چنانچه تعبیر حقیقت الوهی هم در بین این ادیان شناخته شده نباشد، اما حقیقت قایی و متعالی و یا حقیقت مطلق در بین اینها معمولا مطرحه. ادیانی که به حقیقت قایی یا حقیقت الوهی یا حقیقت مطلق اعتقاد دارن، اینا محل بحثه. بنابراین آیین هندو، هندوئیزم، آیین بودا یا بودیزم در این بحث ما داخله. خب مثل آیین اسلام و آیین مسیحیت و آیین یهود هم که مورد بحث. عبارتی جان هیک دارد که نقل کردیم، میگوید حقیقت الهی هم تحت عنوان مفهوم عام خداوند یا حق، یعنی ما اون حقیقت الهی را که مفهوم عنوان عام خداوند را برش مثلا اطلاق میکنیم یا حق را برش اطلاق میکنیم، به صورت وجود شخصی، یعنی اون حقیقت قایی یک وجود مثلا متشخصی دارد که از نظر تاریخی در درون جریانهای گوناگون تجربه دینی به عنوان یهوه، اون حقیقت در طول تاریخ در درون جریانهای گوناگون تجربه دینی که قبلا گفتیم پیروان ادیان، دینداران از اون حقیقت غایی یک تجربه دارند. حالا اون حقیقت عام، یعنی اون حقیقت الوهی که حالا عنوان حق را برش اطلاق میکنیم یا عنوان خداوند را، در جریانهای مختلف مربوط به اون تجربه دینی نامهای ویژه‌ای پیدا میکنه. مثل چی؟ یهوه، حالا یک، ویشنو، شیوا، الله، پدر آسمانی و حالا مانند اینها و غیره، عینیت پیدا میکند. پس حقیقت الهی که عنوان عام مفهوم خداوند را داره یا عنوان عام حق را داره، این در این جریانهای تجربی دینی با این نامهای مشخص عینیت پیدا میکنه و مورد تفکر و تجربه واقع میشود و تحت مفهوم عام مطلق و یا حق در وجه غیر شخصی آن. پس این حقیقت الهی، عبارت ایشان مقدار عبارت سنگینی است، ولی کم بیشتر دقت بکنیم، میگوید حقیقت الهی هم تحت عنوان مفهوم عام خداوند یا حق. حالا اینی که این حقیقت الهی را ما تحت عنوان مفهوم عام خداوند مطرح می‌کنیم یا تحت عنوان مفهوم حق مطرح می‌کنیم، این به دو صورت تبلور و تجسم پیدا کرده. یکی به صورت وجودی شخصی، یعنی این حقیقت الوهی دارای یک وجود متشخص است که خود این در جریان‌های گوناگون تجربه دینی به عنوان یهوه یا به عنوان ویشنو یا به عنوان شیوا یا به عنوان الله یا به عنوان پدر آسمانی عینیت پیدا کرده. این حقیقت الهی با این خصوصیت که گفته شد مورد تفکر و تجربه واقع می شود و هم تحت مفهوم عام مطلق و هم تحت مفهوم عام مطلق و یا حق در وجه غیر شخصی. پس اون حقیقت الوهی با عنوان خداوند یا با عنوان حق، یکی در وجه شخصی وجود متشخص و تحت عنوان یهوه، تحت عنوان ویشنو، تحت عنوان شیوا، تحت عنوان الله و یا عنوان پدر آسمانی یا تحت این عناوینه. خب حال ما یهوه عرض کردیم مربوط به آیین یهود هست، اما ویشنو و شیوا یعنی چه؟ چون الله هم که معلومه در اسلام خداوند متعال نام مقدس الله داره، پدر آسمانی هم که اصطلاح آیین مسیحیته. ویشنو و شیوا رو پاورقی معنا کردیم، نام خدایان در دین هندو می باشن. پس آیین هندو خدایانی دارد که به نام ویشنو و شیوا نامیده می شوند. و اما این حقیقت قایی یا حقیقت الوهی به صورت غیر شخصی و غیر متشخص تمثل و تجسمش را در برهمن. خب برهمن چیه؟ پاورقی را اگر ملاحظه کنید، برهمن حقیقت مطلقی است که در تفکر فلسفی هندویزم مطرح است. برهمن هم در آیین هندو مطرحه مثل ویشنو و شیوا، اما ویشنو و شیوا نام خدایان هستند در آیین هندو که وجود به اصطلاح متشخص براشون قائلن، اما برهمن در آیین هندو نامی است بر آن حقیقت مطلق نامتشخص. و همچنین تائو و نیروانا که تائو در آیین به اصطلاح تائوئیسم آیین چین هست که قوه کیهانی است که منشأ نظم و حرکات جهان است، یک قوه است در جهان در کیهان که خود اون قوه جهان جهانی منشأ نظم و حرکات جهانه و این در بین چینی ها به اصطلاح آیین چینی هاست و از این قبیل ما میبینیم. خب ملاحظه میفرمایید که این عبارت آقای جان هیک دو دسته از ادیان را نام برده، در عبارت یاد شده هم ادیان وحیانی آمده مثل یهوه الله پدر آسمانی که مراد یهودیت و اسلام مسیحیته، و هم ادیان غیر وحیانی که ادیان غیر وحیانی مثل برهمن و تائو و نیروانا که برهمن مربوط به آیین هندویزم هست، تائو هم که مربوط به آیین تائو یا تائوئیسم و نیروانا اون هم مربوط به آیین بودا یا بودیزمه. پس در کلام آقای جانهی همونطوری که ملاحظه می شود مجموعه ای از دینها مورد بحث اختصاص به دینهای وحیانی نداره تکثرگرایی دینی، البته اون معنای خیلی عام هم مراد نیست. پس این هم شد یک نکته از نکات و مطالب مقدمات. آخرین مطلب یا نکته ای که به عنوان مقدمات آمده این است که ما تکثرگرایی دینی را به صورت بین الادیانی مطرح میکنیم یا میتوانیم مطرح کنیم. خب معمولا هم همینجوره، میگیم دین اسلام، دین مسیحیت، دین یهود، دین بودا، دین هندو و امثال اینا. غالبا وقتی که این بحث کثرت‌گرایی دینی مطرح میشه همین مراده، یعنی ادیان با هم مقایسه میشوند. اما گاهی هم این به صورت بین المذاهبی مطرح میشود، یعنی مذاهب یک دین را با هم میسنجن بحث کثرت گرایی را. مثلا مذاهب درون اسلام مثل فرض کنید که حالا مذهب معتزله، مذهب اشعریه، مذهب شیعه، مذهب‌های مختلفی که در آیین جهان اسلام به وجود آمده، یا مثلا در آیین مسیحیت، مذهب پروتستان، مذهب کاتولیک، مذهب ارتدوکس و از این قبیل. پس اینم یک نکته که ما در بحث کثرت گرایی به صورت بین المذاهبی هم میتونیم این بحث رو مطرح کنیم و مطرح هم شده. خب حالا از این نکات مقدماتی گذشتیم، به مبانی این نظریه باید بپردازیم. کسانی که طرفدار کثرت گرایی دینی هستند چه مبنایی یا به عبارت دیگر چه استدلالی بر این نظریه اقامه کردند؟ یکی از مبانی آنها که جنبه معرفت شناختی دارد، مبنای معرفت شناختی است، آن عبارت از این است که معرفت ما انسانها نسبت به آن حقیقت مطلق، یعنی همان حقیقت الوهی، محدوده. بله حقیقت غایی یکی است، اما ما انسان ها معرفت هامون نسبت به اون حقیقت غایی چون محدود است، نمی توانیم یک تصویر کامل و تمام عیار از اون حقیقت غایی داشته باشیم، یک تصویر کاملی که با او کاملا مطابقت داشته باشد. و وقتی که ما اینا نمی توانیم، ناچار هر یک در حد توانایی ذهنیمان و شرایط اجتماعی و فرهنگیمان یک تصویری از اون حقیقت غایی و حقیقت مطلق برداشت خواهیم کرد و در اختیار خود خواهیم داشت. این منشأ این می شود که ما به تکثرگرایی دینی قائل بشویم. عبارت من جانهیک را با اینجا نقل کردم، می گوید در میان سنن دینی بزرگ، میان حقیقت محض یا غایت مطلق و واقعیت آنگونه که افراد بشر آن را تجربه و فهم کرده اند تمایز قائل شده اند. یعنی ما حقیقت محض را داریم، غایت مطلق را داریم یک طرف، یکی هم واقعیتی که افراد بشر او را تجربه می کنند و می فهمند، اینم یک طرف. حالا ایشون میگوید در سنن دینی بزرگ و همین ادیانی که قبلا نام برده شد، آیین هندو، آیین بودا، آیین اسلام، آیین مسیحیت، نه، بین این دو چیز را تمایز قائل میشن. دو چیز چه شد؟ یکی حقیقت محض و غایت مطلق یک طرف، یکم واقعیتی که انسانها او را تجربه میکنن یا میفهمند، بین اینا تمایز قائل میشن. فرض غالب این است که واقعیت غایی، یعنی همون حقیقت مطلق، لایتناها و فراتر از درک اندیشه و زبان بشری است. یعنی غالبا اینجوری تصویر میشه، فرض غالب اینه که اون واقعیت یا حقیقت غایی لایتناهی هست، از درک و اندیشه و زبان بشر فراتره. واقعیت مطلق واحد است، اما ادراکات و تصورات ما از این واقعیت متعدد و گوناگون است. بنابراین جریانهای مختلف تجربه دینی بیانگر آگاهیهای مختلف ما از یک واقعیت نامحدود و متعالی است که به صورتهای متفاوت توسط اذهان بشری ادراک گردیده. تو کاملا مشخصه که استدلالشون چیه؟ حقیقت غایی مطلق، غیر متناهی، ولیکن دریافتهای ما، شهودهای ما، تجربه های بشر و فهم و تصویر ذهنی او میشه محدود. خب نتیجه این است که این کاملا با او مطابقت نداره. پس نمیشود هیچ کس ادعا کند، طبق این بیان هیچ کس نمیتوند ادعا بکنه که من حقیقت غایی را به نحو مطلق تجربه کردم یا به صورت کامل تصویر ذهنی ازش دارم. آقای جان هیک از یک مطلبی هم استفاده کرده که کانت، همان فیلسوف معروف آلمانی، او را در معرفت شناسی قبلا طرح کرده بود. آن چی بود؟ حرف آقای کانت، حرف کانت عبارت است از تفکیک ما بین نومن و فنومن. در اون بحثایی که ایشون راجع به توانایی عقل در معرفت بیان کرده گفته است عقل بشر فقط میتواند فنومن یا فنومنها را، یعنی پدیدارها را بشناسد. واقعیت را اونطوری که جلوه‌گر میشود برای انسان میتواند بشناسد، اما واقعیت را اونطوری که هست در نفس الامر او را نمیتواند بشناسد. او را میگه نومن. نومن یعنی همان ذات و حقیقت در متن واقع و نفس الامر. فنومن یعنی اون واقعیت اونطوری که برای ما در مقابل ذهن ما نمایانگر می شود. خب حالا آقای جانهیک از این مبنا هم استفاده می کنه. میگه ما حقیقت الوهی اونطوری که هست، این همون نومن، نومن کانت، این از حوزه درک ما خارجه، فراتره، اما حقیقت اونطوری که برای ما نمایان میشه، یعنی همون فنومن کانت، و این میشه متکثر و متعدد. پس اینم یک مطلب که ایشان به اون استدلال کرده، استفاده کرده. علاوه بر این، از اون داستانی که آقای مولوی و دیگران او را مطرح کردن راجع به همون فیلی که ای را برای یک عده‌ای از نابینایان بردند، یا حالا به تعبیر جناب آقای مولوی در مثنوی در یک خانه تاریک، در یک تاریک خانه بردن. حالا آی جانهیک این را میگه برای نابیناها، فیلی را بردن نزد نابینایان که اون را توصیف کنن، یا حالا فیل را بردن در یک خانه تاریکی، عده‌ای از هندوها را جمع کردن که این را توصیف کنن. اینا هر کدام یک توصیفی از این فیل کردن، به مقداری که چون حالا یا در تاریکی بود نمیدیدن یا اصلا چشم نداشتن که ببینن، با دست می مالیدن به اعضای این به اصطلاح فیل. حالا هر کس دستش به یک عضوی می خورد، مثلا یکی دستش می خورد به دم این فیل، خب دید که این که حس کرد طبق اون تجربه و احساسی که داشت، گفتش که این عرض می شود که بله این در حد مثلا مثل یک جارو هست. یکی دیگه دستش به گوشه های فیل خورد، خب دید پهن مثلا باد بزنه. یکی دیگه دستش به پاهای فیل خورد، اونجا دست مالید، دید که مثل ستونه. یکی دیگه به گرده یا کمر به اصطلاح اون پشت فیل دست مالید، دید که خب پهن مثل تخته. هر کس بر اساس این احساسی که داشت او یه جوری برای خودش تصویر کرد و در نتیجه تصویرهای مختلفی از فیل ارائه دادن. خب حقیقت یکی بود، فیل اون گونه که در واقع بود، فیل آن گونه که برای این افراد نابینا یا برای این افرادی که در خانه تاریکی بودند تصویر می شد. از اینم استفاده کرده برای بیان این نظریه، که یعنی مثل این که ما پیروان ادیان نسبت به اون حقیقت قایی و الوهی همان نسبتی را دارند که اون افراد در خانه تاریک، اون افراد نابینا نسبت به آن فیل داشتن. این هم باز یک بیانه. و بالاخره از نویسندگان معاصر ما هم برخی آمدن گفتن که اصلا نمیشه ما آدمها وقتی که میخوایم درباره خداوند تصویر ارائه بدهیم، همیشه تصویرهای ما تشبیه آلوده، تشبیه آلوده، تنزیه صرف، که دیگه دقیقاً تصویر ما مطابق باشد با صفات خداوند، با حقیقت الوهی، ما چنین چیزی نداریم. گفته هر کدام از ما در هر مرتبه‌ای از تنزیه که باشیم باز هم مبتلا به تشبیهیم، چرا که از قالب‌های مأنوس ذهنمان برای توصیف خدا کمک می‌گیریم. ما وقتی می‌خوایم خداوند رو توصیف بکنیم از همین قالب‌های ذهنیمان استفاده می‌کنیم. هیچ کس نیست که از تشبیه به طور کامل رهایی یافته باشد و بتواند خدا و کنه ذات او را چنان که هست با تجرید تام ذهن از همه عوارض بشناسد. این دلیل معرفت شناختی طرفداران پلورالیسم دینی یا تکثرگرایی دینی که نتیجه میگیرن ما نمیتونیم یک دین معین را که تصویر کاملی از حقیقت الوهی و از خداوند ارائه داده باشد نمیتونیم معرفی بکنیم، لذا میشود به اصطلاح نسبی و امر متکثر. این بیان و دلیل نظریه تکثرگرایی دینی. حالا ما باید به نقد و ارزیابی و بررسی این نظریه بپردازیم که این را انشاءالله در جلسه آینده پیگیری خواهیم کرد. ما حالا در این جلسه یکی از مهمترین ادله آنها را یا مبنای معرفت شناختی نظریه تکثرگرایی دینی را تبیین کردیم، اما این را به امید پروردگار در جلسه آینده نقد و بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.